بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قیودی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در مبحث اول که متعلق حکم است، یعنی کنز، ذکر کردن، این قیود نشانه آن است که هیچ کدام از این خصوصیت ها دخیل نیست. در حقیقت ارشاد به اطلاق و نفی قید است. اما عمده آن است که فرمودن الکنز و المال المذخور فی الارض، زمین یا کوه یا دیوار یا درخت خصوصیتی ندارد، ولی ذخیره کردن دخیل است یا نه. ظاهر و عنوانی که ایشون عکس فرمودن این است که ذخیره کردن دخیل است، ولی این رو از کجا میتوان استفاده کرد؟ از فعل میشود استفاده کرد، ولی از کنز نمی شود. از کنزه می توان استفاده کرد، یعنی چیزی را ذخیره کرد. نظیر فزوق و ما کنتم تکنزون، یا الذین یکنزون از ذهب و الفضه و مانند اون که در بحث آیات گذشت. اما از کنز نمی توان استفاده کرد، که کنز مال مذخور است، ذخیره شده است، که اگر کسی به قصد ذخیره نبود، به قصد حفظ بود. ذخیره یعنی به عنوان آینده نگری و تعمیر آینده. اگر کسی خواست سفر بکند برای حفظ مالش ولو یک روز یا نصف روز، این مال رو در یه جای دفن کرد، بعد یه حادثه پیش آمد و بر نگشت و مال موند، این رو میگن مال مدفون، مال محفوظ، نه مال مذخور. پس ذخیره در اون فعل اخذ شده است. یعنی اگر بشود گفت کنزه، یک نزو، اکتنزه، نظیر آیه سوره توبه که الذین یک نزون از ذهب و الفضه و لا ينفقون فی سبیل الله، میتوان ذخیره را استفاده کرد، ولی از خود این اسم یا مصدر نمیشود ذخیره را به دست آورد، و این خلط بین فعل و مصدر است. از کنز ذخیره بودن به دست نمی آید، از کنزه به دست می آید. اون کنزه یک نزو که متعلق حکم تکلیفی است و بعید به نار شده است، اون بحثش شده است. اما خود کنز این چنین نیست. نشانش آن است که اگر کسی گنجی را در حفاری پیدا کرد، یا در اثر سیل و زلزله که زمین باز شد و اون چه که در زیر زمین دفن شد آشکار شد، یک رهگذری را او را گرفت، میگه من گنج پیافتم. حالا لازم نیست مدفون باشد، فرضاً از این که مذخور باشد. در بعضی از متون فقهیه فقط اصل کنز محور حکم قرار گرفت، اون مذخور نیست. تو بیانات مرحوم شیخ طوسی در نهایه و همچنین بعضی از کتاب‌های دیگر ایشون عنوان مذخور عقص شده است، وگرنه قدما یا اصلا برای کنز حساب خاصی باز نکردن، یا کنز را جزء مطلق غنایم آوردن، یا اگر کنز را ذکر کردن فقط برای اون نصاب ذکر کردن، دیگر نگفتن کنز هو المال المذخور. پس ذخیره هیچ نقشی ندارد. این که فرمود هو المال المذخور فی الارض، این نقشی ندارد. بعضی خواستن این قید را از عنوان رکاز استفاده کنند، چون در بعضی از نصوص عنوان رکاز اخذ شده است که در بحث معدن گذشت. رکاز در باب معدن روایاتی بود، یعنی باب سوم ابواب ما یجو فیه الخمس، اونجا عنوان رکاز یاد شده است. روایت سوم باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس که روایت معتبرم هست، این است که حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیهما السلام قال سألته عن المعادن ما فیها فقال علیه السلام کل ما کان رکازن ففیه الخمس و قال ما آلشته به مالکه ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفن الخمس. خواستن از این عنوان رکاز استفاده کنن که مال مدفون و مال مذخور است. چرا؟ برای اینکه مالی که از دست انسان افتاد و گم شد ایرو نمیگن رکاز، چون مرتکزه در زمین نیست. اگر مالی را در زمین فرو بردن که زمین شد مرکز او و در اونجا مرتکز شد، ارتکازی شد، مثل میخی که در زمین فرو رفته باشد میگن رکزه. خاطراتی که در جان انسان هست میگن ارتکازیات انسان، این چیزایی که در همراه انسان هست آریه نیست، این میگه ارتکاز، که جان مرکز این اندیشه هست. این گونه از امور رو میگن رکاز. چون رکاز کند را شامل میشود، این یک، و در رکاز رکوع ارتکاز و ذخیره و تثبیت و امثال ذالک اخذ شده است، پس مال روباز که در روی زمین باشد این رو نمیگن کنز. عنوان دفن کردن که در بعضی از متون فقهی آمده است گفته شد الکنز هو المال المدفون، یا عنوان ذخیره کردن که در بعضی دیگر از متون فقهی آمده است به برابر همون تعبیرات در عروه هم آمد که کنز هو المال المذخور، شاید از این عنوان رکاز استفاده کرد. این هم ناتمام است، برای اینکه سوال در این روایت حریز از معادن است. شاید منظور از این رکاز خصوص معادن باشد که در زمین متمرکز است، این یک. و اگر منظور از این رکاز اعم از معدن و کنز بود، یقینا معدن را شامل می شود، چون سوال درباره معدن است. جواب که نمی تواند درباره کنز باشد، که یقینا جواب به سوال مرتبط هست، سوال را شامل می شود، ممکن است چیز دیگر را هم شامل بشود. سوال این است که سألته عن المعادن ما فیها، فقال علیه السلام کل ما کان رکازن ففیه الخمس، پس یقینا رکاز معدن را شامل می شود، اما آیا کنز را هم شامل می شود یا نه؟ اگر چنون چه چیزی در زمین ذخیره شده باشد، دفن شده باشد، این البته رکاز هست، همونطوری که معدن از زمین برمی خیزد، متکون از معدن است، او را میگن رکاز. به معدن گنجی را هم که در زمین گذاشتن، گرچه آریه است، از زمین متکون نشد ولی در زمین مرکوز است و زمین مرکز اوست، این را میگن رکاز. اما این مفهوم ندارد که اگر یه چیزی مرکوز در زمین نبود او را نفی بکند. حالا اگر یک روایتی معیار حکم را کنز قرار داد نه رکاز، اینا مثبتینن، اینا منافی هم نیستن تا یکی مزاحم دیگری باشد، که اینا میشن آمن من وجه. بیان ذالک این است که رکاز هم شامل معدن میشود هم شامل گنج ذخیره شده. اون روایاتی که در نوبت قبل قرائت شد که کنز را محور حکم قرار داد، اون روایات کنز مطلق است، خواه به نحو ذخیره فی الارض باشد، به نحو دفینه فی الارض باشد یا نه. اگر یه مالی در یه جایی بود و روی زمین بود و در اتاق بود، در اثر سیل، زلزله و امثال ذلک این روستا ویران شد و قرون متمادی گذشت، بعدم یه کسی به اون منطقه راه پیدا کرد و او رو که بارز علی وجه الارض بود گرفت و میگن گنج پیدا کرد دیگه. پس بین روایات رکاز با روایات کنز تعارضی نیست. رکاز شامل معدن و گنج های ذخیره ای می شود، کنز شامل گنجهای دفینه‌ای و غیر دفینه‌ای می شود. اینا معارض هم نیستن که، چون مثبتینن. در ماده اجتماع هر دو طائفه دلالت دارن بر وجوب خمس، در ماده افتراق رکاز دلالت دارد و همچنین عنوان کنز دخالت دارد. پس اگر کسی خواست نظیر روایات باب پنجم، ملاحظه فرمودید نوع روایاتش هم معتبر هست، روایات باب پنج که قبلا قرائت شد این است: سأل ابا عبدالله، یعنی عبیدالله ابن علی الحلبی، از امام صادق سلام الله سوال کرد، ان الکنز کم فیه؟ فقال الخمس. دیگه مقید نکرد به این که مرتکز فی الارض باشد، مزخور فی الارض باشد یا نباشد. روایت دومش هم همین است: سأل تو اما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال ما یجب الزکات فی مثله فیه الخمس. بنابراین رکاز شامل معدن و بخش خاصی از کنز می شود، کنز مطلق است، هم شامل مزخور هم شامل غیر مزخور می شود. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که در همین مبحث اول قبل از ورود به مبحث ثانی، آشنایی به مبادی تصوری بحث یه تأثیر تام می دارد. در همین بحث گاهی عنوان کنز مطرح است که خمس واجب می شود، گاهی عنوان لغته مطرح است، گاهی عنوان ارث من لا وارث له مطرح است که به امام می رسد. اینا حکماشون باید از هم جدا بشود که کنزی که خمس دارد چیست، لغتهی که تعریفش واجب است چیست، ارث من لا وارث له کمال امام علیه السلام است چیست، لغته که باید تعریف بشود چیزیست که ما بدانیم مالک موجود بالفعل دارد، یقین داریم این مال مالک دارد، منتها مالکش را نمیشناسیم با تعریف بکنیم. اگر این لغته در حرم التقاط شد که حکم خاص خود را دارد، در غیر حرم التقاط شد که حکم مخصوص خود را دارد. پس لغته مالیست که مسلم المالک است و مجهول المالک، یعنی مسلمن مالک دارد ولی مجهول است چه این مالی با تعریف بشود، و هیچ جزئی از اجزای این مال مال یابنده نیست، لذا خمس هم ندارد، چون خمس مال کسی است که اصلش رو مالک باشد، یعنی چهار پنجم ملک او بشود، یک پنجم را تخویز کند. پس لغت این است: مال ارث من لا وارث له اونجایی است که این شی مالک قبلی داشت، معلوم بود کیه، و مالک قبلی منقرض شد، مالک فعلیش معلوم نیست. اون که قبلا مالک بود مرد، این که فعلا مالک اوست معلوم نیست. اینجا هم جای تخمیس نیست، کل ما را باید به امام تقدیم کرد، میشه ارث من لا وارث له و از باب خمس بیرون است. مجهول المالک هم نیست، بلکه که مالکش امام است. طبقه بعدی ارث امام علیه السلام است، این مالیست معلول مالک، مجهول المالک نیست. کنز که خمس دارد چیزیست که نه لغته باشد نه ارث من لا وارث له، یعنی نه مالک قبلیش مشخص باشه اصل مالک، نه مالک فعلی. مالیست پیدا شده معلوم نیست مالک دارد یا نه، یا یقین داریم مالکانش منقرض شدن کلن، مثل کنزی که از 20 قرن قبل 30 قرن قبل از زیر حفاری ها بعض حفاری ها به دست می آید، این معلوم است که مالک ندارد. یه وقت است نه، یه مالیست که اصلا نمی دانیم مالکی که ملکیت او محترم هست، یعنی مسلمان بر این مستقر شد یا نه، مجهول است، اصل حدوث مجهول است، نه بقا. نه اینکه میدانیم ملک کسی هست و فعلا او رو نمیشناسیم. ما اصل مالک داشتن او مجهول است، نه مالک داشتن او مسلم باشد ولی نه تشخیصش مجهول باشد. مال مجهول مالک لغت است، جهل به اون تشخیص برمیگردد نه به اصل. ولی کنز اگر ما بدانیم که مالک ندارد یا جهل داشته باشیم اصل مالکیت مالک را، اینجا میشه کنز. و روایات باب لغت هم او را تأیید میکند که از امام علیه السلام سوال میکنند که ما در یک منطقه ویرانی چیزی پیدا کردیم، فمود فاولکه و خمت فاولک، این مال توست. خب پس لغت حکمش مشخص است از بحث بیرون، ارث من لا وارث له حکمش مشخص است از بحث بیرون، کنز حکمش مشخص است به داخل در بحث. کل این مال مال یابنده است و باید رو تخمیز کنه. این که احیانا در فرمایشات مرحوم شیخ یا غیر مرحوم شیخ گاهی به عنوان لغته یا گاهی به عنوان مجهول المالک یاد شد، این باید در مبحث اول با تعیین مبادی تصوری مرزها از هم مشخص بشود که بحث در کجاست. میموند پس ذخیره بودن، دفینه بودن، اینا هیچ کدوم دخیل نیست. رکاز بودن دخیل نیست. مالی باشد روی زمین، دل زمین، ولی گنج باشد، چون گنج حقیقت شرعی ندارد، هر شکل عرف را گنج میداند. میماند حالا اینکه در کدوم سرزمین باشد، در دیار کفر باشد یا زمین اسلام باشد، زمین موات باشد یا زمین محیات باشد، ملک شخصی باشد یا ملک عمومی باشد یا ملک دولت باشد، کدام یکی از ایناست؟ چون بالاخره این یا در دیار کفر است یا در دیار اسلام. اگر در دیار کفر بود که مسلمانی خیرت فو و ملکون له، این مشکلی ندارد، این میشه کنز، کل مال را مالک میشود، باید تخمیز بکنه. اگر در دیار کفر باشد، ولو علیه اثر الاسلام، ولو سکه اسلامی است ولی در دیار کفر یافت شد، این رو گفتن کنز است و کل مال مال یابنده است و با تخمیز بکن. ولی اگر در سرزمین اسلامی یافت، این یا زمین ملک شخصی است یا ملک عمومی یا ملک دولت، یعنی یا مال شخصی معین است که حالا خریده یا احیا کرده، یا در اراضی محیات حالت فتح هست که ملک ملی است، نه مال دولت است نه مال شخص، که مال عنوان مسلمین است، یا نه در موات است که مال انفال است که مال امام علیه السلام است. اگر در موات بود به جزء مباحات اولیه بود، چنین چیزی رو شخص مالک می شود، نیازی به تعریفم ندارد، کل مال مال اوست، باید تخمیز بکنه. و اگر در املاک عمومی یافت شد، ملک ملی مثل اراضی مفتوح الانوه که مال امام نیست، مال شخص هم نیست، مالی که ملک مسلمین به معنا مسلمین است، اینجا هم به شرح ایزن، اگر شخص معینی روی این سکه های زیر زمین دست نگذاشت یا مجهول است، این مال یابنده است، با تخمیز بکنه. اگر در زمین شخصی یافت شد که قسم سوم است، این یا مال خودش است این زمین یا مال دیگری. اگر مال خودش است، یا خودش با احیا مالک شد یا با ابتیا مالک شد. اگر با احیا مالک شد، اینم حکمش مشخص است که اون چه در زیر زمین هست یا ملک اوست یا او با همین این یافتن مالک شده است، چون روایات دارد که کسی کنز یافت مال خودش. و اگر زمین خریداری شده بود و این شیئی که در زمین بود جزء مایت خلوف المبی بود، باز این هم ملک اوست، این حکم روشنی دارد. و اگر جزء مایت خلوف المبی نبود، از این به بعد مسئله تعریف مطرح است، یعنی این یابنده و مشتری که در زمین خریداری شده گنج یافت، باید به فروشنده مراجعه کند، معرفی کند. اگر اونها گفتن مال ماست یا از نیاکان ما در اونجا مونده است، ما یادمون رفته، باید کلش رو تسلیم بکند. و اگر اونها اطلاعی نداشتن، همچنین مالکان قبلی، الاقدم و فالاقدم، اگر اونها نشناختن، این میشود کنز مستلح، نه لغت هست، نه مال مجهول، نه ارث من لا وارث له هست، این میشود کنز به کل مال، مال اوست، باید تخمیس بکند. این خطوط کلی مبحث اول. حالا عناوینی که مرحوم سید رضوان الله در این مبحث اول ذکر کردن، ببینیم کدام یکی از این عناوین میماند. فرمودن الکنز به هو المال المذخور فی الارض، که عرض شد عنوان ذخیره هیچ نقشی نداره. مالی باشد که حالا یا در زمین است، یا در کوه است، یا در جدار است، یا در شجر است، اینا. فرمودن والمدارو از صدق العرفی، این برای ضابط تامی است. حالا اگر چون چه عنوان ذخیره عقص نشد، عنوان کنز عقص شد، بازم کافی است. سواء کان من الذهب او الفضه المسکوکین او غیر المسکوکین، اگر که اون چه طلا و نقره بود، چه مسکوک چه غیر مسکوک، این رو میگن کنز. ولی مشکلی که هست این است که اگر غیر مسکوک بود، بعضی از روایات او رو نفی میکند، برای اینکه ظاهر صحیح بزنتی که سوال کرد کنز در کنز چه چیز است، فهمود او مثل زکات است. اون کنزی که اون چرا که در او زکات است، مثل او اگر شد خمس دارد. خب زکات در طلا و نقره مسکوک است، در غیر مسکوک که نیست. لذا بعضی از بزرگان خواستند بگویند که طبق این صحیحه که میگوید مای تجبو فی مثله زکات فیه الخمس، این مماثله در خصوصیت مقدار هست یک، نو و سنخ هم از دو. چون مقدارش باید 20 دینار باشد و سنف و سنخش هم باید مسکوک باشد، پس اون کنزی خمس دارد که مثابش 20 مثقال باشد و سنخش هم مسکوک باشد. غیر مسکوک را گنج میگویند ولی خمس ندارد، جزء درآمدهای کلی محسوب میشود، جزء ارباح مکاسب هست، جزء مطلق غنیمت هست، ولی اون حکم خاص کنز را ندارد که نصاب داشته باشد و باید فورا تخمیس بشود، به حلول حول معتبر نیست. خب این رو باید در بحث مبحث ثانی که حکم است مشخص بکنیم، وگرنه کنز همونطوری که برحوم سید فرمودن مسکوک و غیر مسکوک رو جان میشود. ولی برای اینکه این شبه پاسخ داده بشود، این است که اگر چنون چه اون صحیحه بزنتی که فرمود چیزی که در مثل او زکات است، در مثل او خمس است، غیر مسکوک را شامل نشود، عنوان رکاز شامل می شود. در باب پنجم از ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت ششم که در بحث قبل خونده شد این بود که مرحوم مفید رضوان الله در مقنعه از وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلام علیه نقل میکند، ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، فقال علیه السلام ما یجب فیه الزکات من ذلک به عینه فیه الخمس، اون چه که زکات در او هست خمس در او قرار میگیرد. زکات در خصوص مسکوک است، در غیر مسکوک نیست. اینجا هم به شرح زن عمده روایت دوم اون باب است. روایت دوم که از بزنتی است این است که احمد ابن ابی نصر بزنتی عن ابی الحسن رضی الله علیه السلام قال سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اون کنزی که خمس دارد چیست؟ فقال علیه السلام ما یجب الزکات فی مثله فیه الخمس، اونی که در مثلش زکات است در همون خمس است. خب زکات در چیست؟ در خصوص مسکوک است، در غیر مسکوک که نیست. لذا مرحوم خوی رضوان الله به این سمت مائلند که در طلا و نقره مسکوک کنز صادق است و خمس است، در طلا و نقره غیر مسکوک خمس نیست. حالا یه وقت است ممکنه کسی احتیاط کند، به استناد همین سیه. جواب این شبهه آن است که اگر چنونچه این سیه ناظر به مقدار نباشد، ناظر به نوع هم باشد، که این اول کلام است که آیا این مماثله در مقدار و در صنف و سنخ هم هست یا در خصوص مقدار است. اگر در خصوص مقدار بود این ناظر به نصاب است، نه ناظر به سنخ و صنف. طلا و نقره همین که به 20 مثقال رسید، خواه مسکوک خواه غیر مسکوک، خمس دارد. اگر این فی مثلهی ناظر بود هم به نصاب هم به سنخ و صنف، حق با ایشون است. ولی اگر ناظر بود به خصوص نصاب، ناظر به این است که اون اندازه‌ای که زکات برمی‌دارد، اگر به اون اندازه رسید خمس برمی‌دارد. طلا و نقره اگر 20 مثقال شد خمس زکات دارد، اگر چنین چیزی کنزی نصیب کسی شد 20 مثقال شد زکات خمس دارد، حالا خواه مسکوک خیر به غیر مسکوک. اگر اون روایت خصوص چیز رو شامل بشود، یعنی مسکوک را و غیر مسکوک رو شامل نشود، این روایت سوم باب سوم که رکاز بود او هر دو قسم شامل میشود. سألتو عن المعادن ما فیها، فقال علیه السلام کل ما کان رکازن فی فیه الخمس، هرچی که مرتکزی در زمین است. حالا خواه متکون از زمین باشد و مرتکز زمین مثل معدن، خواه معار در زمین باشد و مرتکز در زمین مثل گنج مسخور. رکاز فعل عرض معناش نیست که متکون از زمین باشد، که اگه چیزی مرتکزی در زمین بود، خب این شامل می شود مسکوک و غیر مسکوک را، مگر اینکه ما بگوییم اون صیحه به قدری ظهور دارد که چون در بقام تهدید است مفهوم دارد و شامل می شود خصوص مسکوک را و با مفهوم غیر مسکوک را نفی می کند. اونگاه اون مفهوم هم بر اطلاقات کنز مقدم است، هم بر اطلاق ما کل ما کان رکازن مقدم است، که این می افته بالاخره به مبحث ثانی بحث مقام. خب بعد فرمودن، یعنی مرحوم صاحب عروف فرمودن، سوا انکان من الذهب او الفضه المسکوکین او غیر المسکوکین او غیر هما من الجواهر. البته در کنز با جواهر باشد، اما اگر چیزی جز عطائق بود و به اندازه گنج میارزید، مثل کشفیاتی که حالا مال چند قرن قبل است، اگه ظرف سفالین باشد خب حالا خیلی میخرد. این جز عطائق هست، معادل کنز هست، ولی نمیگن گنج یافته. ولی اگر ما به اون رکاز تمسک بکنیم، کل ما کان رکازن فیه الخمس، این عطائق آثار باستانی هم شامل می شود. آثار باستانی در قرآن کریم از اونها به این تعبیرات بکند، در سوره مبارکه هجر که نوبت قبل نشد اونایی رو بخونیم، در جریان در سوره مبارکه هجر دارد به این که دو تا محل رسمی است، کسانی که از مکه به طرف شام حرکت میکنن بر جاده است، بر خیابان است، فبود انهما لبه امام مبین. امام اون شاهراه و بزرگ راه رو میگن امام، که اگر کسی وارد این جاده بزرگ شد دیگه گم نمیشود. اون راه فرعی را نمیگن امام، اون بزرگ راهی را که رفتن به او طی آن همانون رسیدن مقصود همان، او رو میگن امام. فرمود شما که از مکه به طرف شام می روید، این سر راهتون است مسجریان انطاکیه. اینهما یعنی این دوتا شهری که ما ویران کردیم، له به امام مبین، اینا سر جاده است، یعنی سر شاهراهتونه. بعد فرمود این فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسمین یعنی کسانی که آثار باستانی می شناسن. وسمه یعنی علامت، سیما یعنی نشانه، نه سیما یعنی صورت. اینا از موسوم است، وسمه است، سیبه است، منتها چون سیما و علامت تو چهره است خیال می شود که سیما یعنی صورت، سیما یعنی نشانه. لذا همون سیما هم فی وجوه هم، یعنی نشانه های ایمان تو صورت ایناست، نه سیما یعنی صورت. خب موسوم یعنی نشاندار، متوسم یعنی نشانه شناس. فبود اونا که آثار باستانی میشناسن میدونن که این زمین که خراب شد این مال 2000 سال قبل، 3000 سال قبل است، مال دیروز و پیروز نیست، یا مال پارسال و پریسال نیست. شما یه سلسله سفالی ظروف عتیقه تو این زمین پیدا میکنید، این ظروف پیدا میکنید، وقتی به باستان شناسا مراجعه کنید معلوم میشه اینا مال چند هزار سال قبل بود یا چند صد سال قبل بود و خیلی مقتدر بودن که توانستن این جور آثار داشته باشن. به هر تقدیر اگر عنوان کنز باشد این گونه از عتایق را شامل نمیشود، ولی اگر عنوان رکاز باشد اینها را شامل میشود. الحمدلله.